سلام، اینجا رادیو آزادی است و برنامه پنج شام به وقت افغانستان خوش آمدید. رادیو آزادی امروز 20 ساله شد و 30مین دهه را آغاز کرد. تشکر که در دو دهه اخیر با ما همراه بودید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم. ملل متحد طالبان و جنگجویان وابسته به داعش را به کشتن فراقانونی بیش از 100 کارمند حکومت پیشین مظنون دانسته است. مسئولان این سازمان گفتند که این کشتارها پس از بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه آگوست پارسال صورت گرفته. به اساس گزارش تازه‌ای که نسخه‌اش را خبرگزاری دی پی ای آلمان دیده، مسئولان فعلی یا افراد وابسته به آنان بعد از داشتن در دو سوم کشتارها متهم شدند. در گزارش که به شورای امنیت ملل متحد فرستاده شده، همچنین آمده که جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش مسئول بیش از 50 قتل شناخته شدند. ملل متحد گفته که گزارش به اساس اتهام‌های معتبر تهیه شده، اما طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. سرمنشی ملل متحد میگوید که در افغانستان زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر محروم میشوند. آنتونیو گوترش در توییت گفته است که طالبان به حقوق زنان و دختران ارج بگذارند. در این حال حکومت طالبان میگوید که حقوق مشروع زنان در افغانستان مسئول است. مشاور امنیت ملی پاکستان امروز هم به دیدارش از کابل ادامه داد. حکومت طالبان گفته که موید یوسف در عرصه های مختلف به افغانستان وعده همکاری کرده. آقای یوسف در رأس یک هیئت دولت پاکستان دیروز به کابل رسید. اردوی عراق میگوید در حمله های هوایی نیروهای این کشور نو شورشی مربوط گروه تروریستی دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدند. در خبرنامه اردو آمده که 3 طیاره قوای هوایی عراق در حملات دیروز در منطقه حاوی العظیم یک پناهگاه شورشیان را هدف قرار دادند. به گفته اردوی عراق گمان می رود عاملان حمله 21 جنوری در ولایت دیاله در همین منطقه پنهان شده بودند. و یک گزارش تازه نشان می دهد که حدود 2000 کودک یمنی در جریان جنگ های یمن از ماه جنوری سال 2020 تا ماه می سال 2021 کشته شدند. در گزارش ملل متحد آمده که این کودکان از سوی شورشیان حوثی گروه تحت حمایت رژیم ایران جذب شده بودند. گزارش دیروز به شورای امنیت ملل متحد پیشکش شد که در بخشی از آن آمده است شورشیان حوثی تلاش کردند تا برای برخورد با حکومت یمن کمپ‌ها و برنامه‌های آموزشی جنگ را برای جوانان راه اندازی کنند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 53 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه برنامه، سرمنشی ملل متحد میگوید که طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند.
دی حقوق از طرف دولت‌های مشروع از یا نامشروع در صورتی که برد با داده نشه، دقیقاً دایره حکومتداری از حکومت‌ها تنگ‌تر میشه.
یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان بود. مشاور امنیت ملی پاکستان امروز هم به دیدارش از کابل ادامه داد.
موید یوسف با شمار از مقام های طالبان دیدار کرده و مقام های حکومت طالبان گفتند که بیشتر این دیدارها روی مسائل تجاری دو جانبه متمرکز بوده است.
رادیو آزادی 20 ساله شد و به 30مین دهه‌اش پا گذاشت.
زمستان سرد سال 2002 بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشرات آزمایشی برای افغانستان را آغاز کرد به زبانهای دری و پشتو.
و در مسائل بین المللی داریم که در میان تنش‌ها با روسیه، بریتانیا در حال بررسی استقرار نیرو در شرق اروپا است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرمنشی ملل متحد میگوید زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر در افغانستان محروم میشوند. آنتونیو گوترش در توییت گفته است که طالبان به حقوق زنان و دختران ارج بگذارند. در این حال حکومت طالبان میگوید که حقوق مشروع زنان در افغانستان مسئول است. بیشتر در این گزارش.
چمکتبون بندیز مونگا اندیشنا دی رضا تا رانا باشنده ولایت لوگر یکی از دانش آموزان صنف 9 هم بود، اما حکومت طالبان در دروازه مکتب را برایش بسته است. اکنون مهمترین خواستش باز شدن هر چیز زودتر دروازه مکتب است.
دنجون و مکتب و نظر ترزره.
طالبان باید هر چیز زودتر دروازه های مکتب ها را باز کنند تا ما بتوانیم درس بخوانیم.
جامعه جهانی بارها با اینچنین صداهای دختران افغان امرا شدند، تا جایی که اکنون انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد باز هم میگوید که زنان و دختران افغان یک بار دیگر از حق کار، آموزش و برابری محروم شدند. انتونیو گوترش در صفحه تویتر خود از طالبان خواسته است که به گونه واقعی و متعهد برای یکجا شدن با جامعه جهانی تمام حقوق انسانی زنان و دختران را به رسمیت شناخته و از آن حفاظت کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که تمام حقوق مشروع زنان مسئول است.
تمام حقوق آنها برایشان میرسد. اگر در بعضی جاها مشکلات به دلیل اقتصادی و یا کدام عامل دیگر به وجود آمده باشد، تلاش ها ادامه دارد تا آن هم حل شود.
اما تمنا صدیقی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، خواست دبیر کل سازمان ملل متحد را برای مسئول بودن حقوق زنان و دختران افغان مهم میداند.
دی حقوق از طرف دولت های مشروع است یا نامشروع، به صورتی که برد با داده نشه، دقیقاً دایره حکومتداری از حکومت ها تنگتر میشه.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، محدودیت ها بر کار زنان و آموزش دختران وضع شدند. از سوی دیگر، وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان با نام توصیه به زنان محدودیت های بیشتر در پیوند با رعایت حجاب از سوی زنان و بدون محرم شرعی گشت و گذار و نیز داشتن محرم هنگام سفر در فاصله بیشتر از 45 کیلومتر وضع کرد که این مسئله نیز نگرانی های را برانگیخت. کنشگران حقوق زنان این عملکرد طالبان را بازگشت به دهه 90 می‌دانند که در آن زمان زنان و دختران بدون محرم شرعی اجازه کار و نیز اجازه آموزش را نداشتند. با دلیل همین نگرانی‌ها تا کنون زنان و دختران افغان چندین بار دست به مظاهره و راهپیمایی زدند، تا جایی که خانواده‌های تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، دو تن از این زنان معترض، ادعا می‌کنند که آنها از سوی طالبان زندانی شده و حال نیز در توقیف به سر میبرند، ادعایی که سخنگویان طالبان آن را رد کردند.
شنیدید که سرمنشی ملل متحد میگوید که در افغانستان زنان و دختران بار دیگر از حقوق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر محروم میشوند و از طالبان خواسته که به حقوق زنان و دختران ارچ بگذارند. در گفتگویی که با فرشته یعقوبی، یکی از مدافعان و فعالان حقوق زن در افغانستان، از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش چنین درخواست ها چقدر میتواند آنچه را که محدودیت از سوی طالبان بر زنان در افغانستان خوانده می شود بردارد و یا کاهش دهد.
واقعا ما همی صحبت شنیدم و یک ذره امیدوار شدم، به دلیل از اینکه خب وقتی فشارها از طرف جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و آدرس‌های مختلف بالای طالبان وارد میشه، مطمئناً که تاثیرگذار هست و میتونه نکات مثبت و موثری داشته باشه بروی آینده زنان و دختران افغانستان. گرچه خب 6 ماه از این نظام میگذره، متاسفانه همه شاهد هستیم که زنان از حق تعلیم، حق تحصیل و حق کار محروم شدن و اکثریت زنان امروز زندانی های خانگی هستند. ما امیدوار هستم که این صحبت ها و این فشار ها هرچه زیادتر بشه و اینا تاثیر مؤثر و مثبت بگذاره رو امارت اسلامی و مسئولین امارت اسلامی.
طالبان گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنانات افغانی رعایت می شود. برخی از فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان بسیار کلی هست. به شما چی معنا می دهد؟
دقیقاً به خاطر اینکه جامعه افغانی یک جامعه اسلامی هست، یعنی بدون از اینکه امارت اسلامی باشه یا طالبان خواسته باشن نظام اسلامی بسازن، جامعه افغانی ما که در زندگی میکنیم به هر حال از نظام اسلامی پیروی میکنه، ارزش‌های اسلامی در این جامعه حاکم هست، بود و همچنان ادامه داره. من به عنوان یک زن مسلمان همیشه این سوال برای من خلق میشه که چجور اسلامه، چه چوکاتی اینا، چه تعریفی از اسلام دارن. به هر حال تعریف واضحی نتونستن تا حالا ارائه بدن و حتی الگوهایی که از حجاب اسلامی میام ارائه میدن هیچ همخوانی با اسلام ناب محمدی نداره و نه مطابقت با فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی جامعه ما داره. به هر حال امیدوار هستم که دیگه امارت اسلامی از کلگوی ها دست بکشن و بیان یک تعریف واضحی از اسلامی که مردم افغانستان سالهای ساله که پیرو از او هستند و مطابق با او زندگی میکنند. درسته که ما جامعه افغانی ما یک جامعه سنتی و بسته هست، اما ما خیلی سنت های پسندیده هم داریم که میشه از اونها استفاده کنیم در پیشبرد مسائل اجتماعی و امور اجتماعی که در جامعه ما حاکم هست.
بانو یعقوبی، طالبان قبلا گفتن که مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان در ماه حمل سال آینده خورشیدی گشوده خواهند شد. چقدر شما مطمئن هستید که در این راستا عملا گام برداشته خواهد شد؟
من والا به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک زن زیاد نمیتونم به گفته های طالب های امارت اسلامی اعتماد بکنم، دلیل از این که خب هنوز به عمل ثابت نشده. تنها طالب ها در یک قسمت موفق هستن، به او جنگ و آوردن امنیت نیستی در او جنگ نباشه موفق هستن و ثابت هم کردن، ولی در دیگر قسمت ها متاسفانه تا امروز ما فقط گپ شدیدیم و کدام عمل ندیدیم. امیدوار هستم که مطابق به گفته خود خودشان عمل بکنن و هرچی زودتر که ما نزدیک هستیم به ماه عمل دروازه های مکاتب باز بشه در سر تا سر افغانستان و هرچی زودتر دخترهای افغانستان به مکاتب برن، او وقت باز میتونیم بگیم که طالب ها یک گام مثبت برداشتن و به صحبت هایی که داشتن عمل کردن.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی، یکی از مدافعان و فعالان حقوق زن در افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:11 شام به وقت افغانستان شد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
بله، رادیو آزادی 20 ساله شد و به عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای سیومین دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. تشکر که در این دو دهه اخیر با ما همراه بودید. ملل متحد میگوید که گمان می‌رود طالبان و گروه داعش در قتل‌های فراقانونی در چند ماه اخیر در افغانستان دست داشتند. ملل متحد گفته که ادعاهای موثق دریافت کرده که بعد از حاکمیت طالبان در 5 ماه گذشته بیش از 100 نفر از کارمندان حکومت و اعضای نیروهای امنیتی پیشین به گونه فراقانونی در افغانستان کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
ملل متحد میگوید که ادعاهای موثق دریافت کرده که بعد از حاکمیت طالبان در 5 ماه گذشته بیش از 100 نفر از کارمندان حکومت سابق به گونه فراقانونی در افغانستان کشته شدند. ملل متحد میگوید که ادعاهای این قتل‌ها بر واقعیت استوار است. آژانس خبررسانی جرمنی دیروز گزارش داد که انتونی گوترش، سرمنشی ملل متحد، به شورای امنیت گفت که 2/3 این قتل‌ها به مسئولان فعلی یا افراد مربوط به آنها نسبت داده شده است. در این گزارش داخلی سرمنشی ملل متحد که بعد دسترس خبررسانی جرمنی قرار گرفته، بیش از 50 مورد قتل مشکوک به جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش نسبت داده شده است. ملل متحد ادعاها در مورد این قتل‌ها را که دفتر این سازمان در کابل دریافت کرده موثق می‌داند. در این ادعاها گفته شده که در کنار کارمندان حکومت سابق، اعضای نیروهای امنیتی سابق نیز کشته شدند. گزارش می افزاید که در ماهای اخیر فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز با فشارهای فزاینده، آزار و اذیت، بازداشت و تهدید قتل روبرو شدند. ملل متحد می گوید که 8 عضو جامعه مدنی و 2 کارمند رسانه‌ها از سوی طالبان یا افراد مسلح تندرو دیگر کشته شدند. طالبان با رد کردن دست داشتن در این قتل‌ها گفتند که با حاکمیت آنها واقعات امنیتی به صفر کاهش یافته و برخی قتل‌ها ناشی از دشمنی‌های شخصی می باشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:14 شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر گزارش مفصل داریم درباره 20 سالگی رادیو آزادی. موید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، امروز هم به دیدارش از کابل ادامه داد. آقای یوسف در رأس یک هیئت حکومت پاکستان روز شنبه به کابل رسید. او با شماری از مقام‌های حکومت طالبان روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. بیشتر در این گزارش.
امروز دومین روز حضور مشاور امنیت ملی پاکستان و هیئت همراهش در کابل است. موعید یوسف با شمار از مقام‌های طالبان دیدار کرده و مقام‌های حکومت طالبان گفتند که بیشتر این دیدارها روی مسائل تجاری دو جانبه متمرکز بوده است. یوسف پیش از این به رسانه‌های پاکستانی گفته بود که در سفر خود به کابل درباره موضوع‌های گوناگون از جمله درباره خط دیورند با طالبان گفتگو خواهد کرد. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که درباره خط دیورند بحث صورت نگرفته است. کریمی گفت که یوسف امروز با شمار از مقام‌های طالبان نیز دیدار خواهد کرد، اما درباره اجندای مشخص یا این که با چه کس ملاقات خواهد کرد توضیح نداد.
نه، این مسائل خط دیورن مورد بحث نیست، اما تجارت دو جانبه، روابط دو جانبه، مسائل پناهندگان، انتقال کالاهای تجاری، رفت و آمد مردم در دو طرف خط و همچنین مسائل جزئی و گاه گاه برخوردهای و مشکلهای میان دو طرف پیش می آید. در مورد این مسائل امنیتی بحث صورت می گیرد و اینها آجندای بحث را تشکیل می دهند.
کریمی گفت که طالبان به هیئت پاکستانی تاکید کردند که به وعده خود درباره اعتماد میان دو طرف و همکاری بهتر بین دو کشور عمل کند. موعید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان و هیئت همراهش روز شنبه در نخستین سفر به کابل و پس از دیدار با مقام‌های طالبان در خبرنامه نوشته که دو طرف درباره پروژه‌های راه آهن، پروژه تاپی و کاسا 1000 گفتگو کردند. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل ناوقت شب گذشته در حساب توییتر خود نوشته که موعید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان با ملا عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزرای حکومت طالبان درباره تقویت روابط دو جانبه، ترانزیت و اتصال صحبت کرده است. قرار بود موعید یوسف در یک سفر دو روزه به تاریخ 18 جنوری وارد کابل شود، اما ظاهرا سفر او به دلیل خرابی هوا به تأخیر افتاد و دیروز به گونه غیر منتظره وارد کابل شد. این سومین هیئت بلندپایه پاکستانی است که از زمان تسلط طالبان به افغانستان سفر می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنجال میان غرب و روسیه بر سر اوکراین همچنان ادامه دارد. بریتانیا گفته که بر استقرار نظامیانش در شرق اروپا غور میکند. موضوع را مصطفی صدیقی دنبال کرده. صدیقی صاحب، در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته که کشورش در حال بررسی استقرار نیرو، کشتی‌ها و جت‌های جنگی در شرق اروپا است برای مقابله با آنچه خصومت روسیه با اوکراین خوانده شده. جانسون دیروز در بیانیه گفت که این اقدام پیام روشن به کرملین میفرسته و افزود که فعالیت بی‌ثبات کننده روسیه را تحمل نخواهند کرد و همیشه در کنار متحدان خود در ناتو در مقابل آنچه گفت خصومت روسیه خواهند ایستاد. اوکراین عضو ناتو نیست، اما از حمایت غرب برخوردار است. اعضای ناتو هم قول دادند که از اوکراین در برابر افزایش حضور نظامی روسیه در امتداد مرز مشترک با اوکراین بیش از پیش حمایت میکنند. تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین بسیاری از کشورهای غربی را نگران کرده. بسیاری در غرب از آن میترسند که این اقدام میتونه مقدمه باشه برای تهاجم روسیه به اوکراین. پیش از این فرانسه هم از برنامه‌های خود برای اعزام صدها نیرو به رومانیا سخن گفته.
تشکر. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه یک گروه تحت حمایت روسیه را به غارت منابع مالی در غرب آفریقا متهم کرد. جزئیات این خبر از چی قرار است؟
ژان یود لودریان در مصاحبه تازه‌اش گفته که جنگجویان مزدور موسوم به گروه واگنر در حال غارت مالی در افریقا هستند. به گفته لودریان، سربازان سابق روس در این گروه هستند که از سوی روسیه تجهیز و تسلیح میشن. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که گروه واگنر نماینده دولت روسیه نیست و روسیه او را تمویل نمیکنه. پوتین همچنین گفته که پیمانکاران نظامی خصوصی تا زمانی که قوانین روسیه را نقض نکنن حق دارن در هر نقطه از جهان کار کنن. فرانسه، آلمان، کانادا و بریتانیا نیروهایی در مالی دارند که علیه شورشیان اسلامگرا در کشور آفریقایی می جنگن. اما پس از یک مالی دو سال پیش دچار آشفتگی سیاسی شد، این ماموریت به خطر افتاد. فرانسه، آلمان، کانادا و بریتانیا و 11 کشور دیگر در اواخر سال گذشته در بیانیه مشترک اعلام کردند که به شدت استقرار نیروهای مزدور در خاک مالی را محکوم میکنند. دولت مالی استقرار گروه واگنر را تکذیب کرده و پرسنل موجود را مربیان روس خوانده. در این حال فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه دیروز گفت که کشورهای اروپایی که در مالی با شبه نظامیان می جنگند راههایی را جستجو میکنند که ماموریتشان در اونجا ادامه یابد.
همکارم مصطفی صدیقی بود. رادیو آزادی 20 ساله شد و به عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای 30 دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. اکنون با سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی 20 ساله شد و به عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای 30 دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. افزون بر اطلاع رسانی موثق، متوازن و به موقع، حمایت از مردم سالاری، تأمین حقوق بشر و اقلیت‌ها از اهداف اصلی رادیو آزادی است. اینکه سفر اطلاع رسانی 20 ساله رادیو آزادی از کجا و چگونه آغاز شد و برای آینده چه برنامه دارد، در این گزارش مفصل از همکارم می‌شنویم.
زمستان سرد سال 2002 بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشرات آزمایشی برای افغانستان را آغاز کرد به زبانهای دری و پشتو. شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، در 30 ماه جنوری میزبان مراسم گشایش این رادیو بود. توماس داین، رئیس آن وقت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مراسم گفت کمک در ایجاد افغانستان صلح آمیز و دموکراتیک از راه پخش خبر و اطلاعات مایه افتخارشان است. آقای داین افزود که پس از نزدیک 3 دهه جنگ و بدبختی و تقریبا دسترسی نداشتن کامل مردم به اطلاعات، مردم از شنیدن خبرهای موثق، بی‌طرف و جامع و تحلیل‌ها استقبال خواهند کرد. صالحه اسحاق‌زی خالقی و سید سمی عباس از نخستین مجریان برنامه‌های رادیو آزادی بودند.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد،
نشرات رادیو آزادی 20 سال پیش آغاز شد، چند ماه پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده.
در سال 1982 در رادیو آزادی که به بخش ترکمنی کار آغاز کردم، مثل خودت وار یک جوان بودم وقتی که آمدم به جرمنی. در وقت
ظریف نظر با حدود 40 سال سابقه کار خبرنگاری از نخستین مسئولان پیشین رادیو آزادی است.
یک کمیته خاص ایجاد شد و در اون کمیته 5-6 نفر از رهبرای امیر رادیو آزادی و من و همچنان آقای عباد جوادی انتخاب شدیم و من معاونم کمیته بودم.
در روزهای اول گشایش رادیو آزادی 15 روزنامه‌نگار در دفتر پراگ و 20 ژورنالیست در 8 شهر بزرگ افغانستان استخدام شدند.
اولین راپور په 10 جنوري ما له کابل نوار که
احمد تکل، خبرنگار کنونی دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ، از نخستین خبرنگاران رادیو آزادی است که 20 سال پیش در کابل استخدام شده بود.
از اولین همکارایی که با ما همکاری داشتن، من میتونم از دخترا حمیده عثمان براتون نام بگیرم که تا مدت های زیاد در رادیو آزادی کار کرد، علینا راسی که پسان رفت و به کارهای دولتی پرداخت، صفیه حساس که قبلا با رسانه های بین المللی دیگه هم کار کرده بود آمد امرای ما،
خبرنگاران رادیو آزادی از هتل به نام مصطفی که در چهارراهی صدارت کابل موقعیت داشت برای مدت به عنوان مرکز موقت اطلاع رسانی کار می گرفتند. در جامعه ای که هنوز پس از سقوط رژیم قبلی طالبان ناامنی و عدم دسترسی به معلومات از چالش های عمده بودند، احمد تکل که پس از مدت به عنوان رئیس دفتر کابل رادیو آزادی برگزیده شد، از روزهای دشوار کار خبرنگاری در کابل قصه می کند.
ده اطلاع ورکولو په برخه کې دولتي چارواکو ناغيري لپایل تر اخره پورې دوام وکاو. ډېر حساس او مهم مسایل په افغانستان کې پیښیدل، ملکی تلفات او د نړیوالو ځواکونو حمله وی، د طالبانو حمله وی.
پس از کمتر از 6 ماه رادیو آزادی دفتر را در وزیر محمد اکبرخان، منطقه دیپلمات نشین که به شدت محافظت میشد، ایجاد کرد. رفته رفته شبکه از روزنامه‌نگاران در شهرهای اسلام آباد، تهران، تاشکند، دوشنبه، اشقاباد، بشکک، آلماتی، دهلی جدید، انقره، مسکو، لندن، نیویورک و واشنگتن برای اطلاع رسانی به مردم افغانستان نیز استخدام شدند. رادیو آزادی ابتدا روزانه 2 ساعت نشرات زنده برای افغانستان داشت. در حال حاضر رادیو آزادی 12 ساعت نشرات دارد، از 7 صبح تا 7 شام. رادیو افغانستان آزاد در چوکات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از سال 1985 تا 1993 به زبانهای دری و پشتو برای افغانستان نشرات می کرد، زمانی که به عنوان بخشی از تجدید ساختار سراسری فعالیت‌های این رسانه به دنبال پایان جنگ سرد مسدود شد.
اصل نام از این رادیو، رادیو افغانستان آزاد ثبت شده و ایره پسان به اساس خواهش همکارا رادیو آزادی مشهور شد، به مونام منوان پیداشت. و ای که چطور پیدا شد بعد از حادثه مشهور به 11 سپتامبر که است، 9/11 که میگن، اونمو به او بعد از او ضرورت از این رادیو خود به خود پیدا شد.
اطلاع رسانی موثق، مستقل، متوازن و بموقع از اهداف اصلی رادیو آزادی است. قادر حبیب رئیس عمومی رادیو آزادی بیشتر میگوید.
په تیر 40 کلونو که مونږ نه یوازې دا چې خپل اوریدونکو ته د بې پرې او پر وخت معلومات رسولی او مودی او موثق منبع په توګه د هغوی په خدمت کې وو، همدغه راز مونږ خپل اوریدونکو ته د زمینه مساعده کړه چې په آزاد بحثونو کې برخه واخلي او خپل نظریات د افغانستان د جاري وضعیت په هکله شریک کړي.
گزارش بود به مناسبت 20 سالگی رادیو آزادی. رادیو آزادی امروز 20 ساله شد و به عنوان یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای 30 دهه حضورش در افغانستان را آغاز کرد. اکنون چند خبر ورزشی.
تیم کرکت 19 سال افغانستان با روز سه‌شنبه 1 فوریه سال روان میلادی در بازی نیمه نهایی در برابر انگلند به میدان خواهد رفت. فرید هوتکس، خانگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی این بازی را مهم خواند و گفت همین اکنون تیم کرکت 19 سال در تمرین برای آمادگی به بازی پیشرو هستند. تیم کرکت 19 سال در بازی پیشینش با تفاوت 3-2 سریلانکا را شکست داد. آقای هوتک همچنان افزود 3 بازی یک روزه و 2 بازی 20 ورقه قرار بود در نخست های ماه فوریه میان افغانستان و زیمبابوه در هراره پایتخت این کشور برگزار شوند، به دلیل مشکلات تکنیکی در نشر زنده این بازی ها به تعویق افتاد. به گفته آقای هوتک، تیم ملی کرکت کشور اکنون برای بازی در برابر بنگلادش در ماه فوریه آمادگی می‌گیرد. تیم تمدن بهسود قهرمان رقابت‌های فوتسال ولایت غزنی شد. داد محمد ناوک رئیس اطلاعات و آگاهی و می ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت در دومین دوره رقابت‌های فوتسال زیر نام همبستگی جوانان بهسود در غزنی تیم تمدن بهسود قهرمان و اتحاد بهسود مهم قهرمان شناخته شدند. این رقابت‌ها که یک ماه پیش با اشتراک 9 تیم آغاز شده بودند دیروز پایان یافتند. برای برندگان این رقابت‌ها تقدیرنامه، مدال و لباس ورزشی اهدا گردیدند. هدف از این رقابت‌ها رشد هرچی بیشتر ورزش فوتسال و شناسایی چهره‌های برتر عنوان شده است. در جام ملت‌های آفریقا تیم فوتبال کامرون 2-0 گامبیا را شکست داد. در نخستین بازی مرحله چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا تیم فوتبال کامرون میزبان این رقابت‌ها 8:30 دقیقه شب گذشته به مسافه گامبیا رفت و با به ثمر رسانیدن 2 گل حریفش را شکست داد. کامرون پس از این پیروزی به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. کامرون در مرحله قبل کومور را از پیش رو برداشته و گامبیا نیز در